أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل.
عرض کنم که بحث ما بعد ما این لایه کتابا نشونه میذاریم، حالا خود اون نشونه گم شده نمیدونیم که چی کار باید بکنیم. بعد ما بحث ما در ادامه بحث سیره بود، الان وحی نازل میشه. ادامه بحث سیره، یه صلوات خط بفرمید. الله و عرض کردیم که خب یه بحثی که اینجا مطرح است این است که کسی بگه آن سیره اوغلاییه رادع و مانع داره، آن سیره اوغلایی خودش به خودی خود که فایده ندارد، که امضاء میخواد. امضاءش هم چجور ما کشف بکنیم؟ امضاء شارع رو، تایید و رضایت شارع رو، از این که نهی، ردعی، منعی چیزی ازش وارد نشده باشد. کسی هم بگه آه که این ردع و منع هم وارد شده، همین آیات ناهیه و آیاتی که نهی میکنن از عمل به زنون، اینها تکفی منعن و ردعن و رادعن، اینها از این حیث کفایت میکنن، فلذا ما از این جهت رادع و مانع آمده است. خب بیان مرحوم آقای مرحوم حق نائینی رو داشتیم، بیان آقای عراقی رو داشتیم، مطلبی هم از محقق اصفهانی عرض کنم. ایشون خود مفصل ابحاثش اینجا یک کمی طولانی هستش دیگه، من نمیرسیم بخوایم بحثشون رو بپردازیم. بعضی مطالب هم ایشون دارد که ما اگر بخوایم که محترمانه و مؤدبانه و با هم بر صحت اینها بگیم، اجمال قصه که ببینیم متوجه نمیشیم خیلی بعضی ربط برخی از مطالب ایشون رو به این بحث. حالا بعضی بزرگان چی؟ مرحوم اصفهانی معروف بودن به محقق اصفهانی، عاشق محمد حسین اصفهانی، صاحب نهایت الدرایه، شرح بر کفایه. ایشون معروف بودن به فقیه الفلاسفه یا فیلسوف الفقها. البته خیلی عنوان خوبی نیستا، فقیه الفلاسفه، یعنی بین فلاسفه که ایشون فقیه هم میگن، شما که هستن فیلسوف نیستی فقیه، بین فقها میشون فیلسوف، فیلسوف فقها، بین فقها بخواد صحبت کنیم میگم شما فیلسوفی، شما اینجا چی دارید؟ بذار منظر مبارک میگه بینا بین ایشون، ولیکن نه حقا خب ایشون فقیه بود، از اصولی بود، از که مباحث عقلی خیلی کار کرده بوده. اما گاهی اوقات خب زیادی دیگه ورود به این بحث ها و خیلی پرداختن به اینها، آدم گاهی اوقات ربطشو حس نمیکنه که آقا مثلا این بحث، مثلا فرض کنید که صفحاتی ایشون بحث وجود و ماهیت، وجود و ماهیت، اصالت وجود، ماهیت فلان، خیلی خوب، حالا این ربطش چی شد به این بحث؟ بعد مثلا یک جور نتیجه گیری های یه مقدار مشکل هست، صعبه که انسان ربط رو برقرار کند میان اون مطالب ارزشمند و بالاخره خیلی جالب. اما با این بحثی که ما داریم رو بحث میکنیم، حالا یه تیکش یک مقداری ماها هم که متوسط و ذهن هستیم میفهمیم، این تیکشه که عرض میکنم خدمتون. ایشون میفهمن که و یؤید تقدیم السیرت علی العمومات و یؤکده ان لسان النهی عن اتباع الظن و انه لا یغنی من الحق شیئا لیس لسان التعبد به امر علی خلاف طریقت العقلائیه. این آیاتی که آمده لسانشون لسان این نیست که شارع بخواد بارو متعبد بکند به یه امری بر خلاف سیره و بنا عقلا، بل من باب ایکال الامر الى عقل المکلف من حيث ان الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون اليه. بگیم که ظن بما هو ظن، این عقل انسان اینو میفهمد که این مجوزی برای اعتماد بر او و تکیه به او نیست. آقا اینجا شما چی برداشت میکنید از عبارت ایشون؟ وقتی ما میگیم یه مطلبی رو شارع واگذار کرده به عقل خود مکلف و میگه تو خودت هم عقلن میفهمی که مطلب اینطوره، ما اینو چی میگیم اصطلاحاً؟ میگیم ارشادیه، میگیم ارشادیه، اصلا مولوی نیست. یعنی عبارت تقریبا همین مطلب رو میخواد برسونه. حالا تصریح نمی کند ایشون به اینکه اینا پس ارشادیان مولوی نیستن، لکن عبارت آدم اینو برداشت کنه. خیلی خوب. فلان نظر الى مستقرت علیه سیرت العقلا بما هم عقلا على اتباعه من حيث كونه خبر الثقه. اصلا این آیات نظر ندارن، ناظر نیستن به اون چه که سیره عقلا به ما هم عقلا بر تبعیت از او بفرمایید که استقرار پیدا کرده و منعقد شده از این جهت که این خبر ثقه بوده. ولذا کان الرواتو یسالون عن وثاقه الراوی للفراغ عن لزوم اتباع روایته بعد فرض وثاقته. برای همین روات هم که از معصوم میپرسیدن، اینا از وثاقت راوی میپرسیدن که آیا فلانی راوی فلان راوی ثقه هست یا نیست. بعد از اینکه اینا فراغت یافته بودن از اینکه اصل تبعیت از روایت در فرض اینکه این مورد وثوق باشد، این دیگه مفروغ عنه. حالا با این بیان، اگر ما این بیان رو بپذیریم، یعنی بگوییم پس مراد اینها این است که میخوان بگن این امر مولوی نیست بلکه ارشادیه، اگر این بیان رو بپذیریم، اونگاه یه اشکالی که قبلا ما کرده بودیم اون اشکال جواب میگیره. یه اشکالی ما داشتیم به این که میگفتیم آه اینا میگن بله عقلا برخوردشون با خبر ثقه برخورد علمه و اینو یکی از افراد علم میدونن، عمل به خبر واحد ثقه رو عمل به یکی از افراد علم میدونن، دقت میکنید چه عرض میکنم، و برخوردشون خب ما اگر اون بیان تنها توجیهی که میشه براش کرد همین است که بگیم این که عقلا برخوردشون با این مطلب این گونه است، بگیم پس این آیات نال پس نگیم، بالاخره زمیمش کنیم که این آیات هم اصلا در مقام بیان نکته تازه‌ای نیست، نمیخواد یه امر مولوی رو مطرح کند، نمیخواد یه نهی مولوی رو عمل مطرح بکند، صرفا دارد میگه جناب عقلا شما خودتون چیکار میکنید؟ آیا واقعا به ظنون اینقدر اهمیت میدید که بگید نه برای شما حق آشکار میکنید؟ نه اینطور نیست. خیلی خوب، همون مطلب هم مطلب درستیه، مطلب خوبیه، ارشاد به همون مطلب باشه. البته میدانم یه مقداری با یه سریشی با یه چسب خیلی قوی ما این طور به هم بچسبونیم، ولیکن میخواییم توجیه درست کنیم دیگه ها، توجیه درست کنیم برای اون بیان، وگرنه اگر اون بیان رو به حال خودش رها کنیم خیلی سخیف به نظر میرسد که ما بگیم که عقلا چنین کار نمی کنن. خب نکنن یا بکنن، این ارزشی نداره وقتی امضاء شارع پاش نباشه. عقلا هم به ما هم عقلا یه روشی دارن، خب داشته باشن، این چه ثمره‌ای دارد؟ یا این است رفقا توجه کنید حلش چجوره، یا این است که بگید آ عقلا برخوردشون اینه، یعنی میخواید بگید ظهور عرفی آیه در اینه، یعنی آیه که دارد میگد که ان ظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لیس لك به علم، حالا آیات دیگه است از منظرتون که این آیاتی که نهی میکنه از عمل به ظنون، یا میفرمایید ظهور عرفیشون این هست که اینها شامل خبر واحد ثقه نمیشند، لذا اونجا هم که میگید عقلا برخوردشون با این موارد از این قبیل است که اینا شامل نمیشه، عقلا وقتی دارن به خبر واحد ثقه عمل میکنن احساس نمیکنن دارن به یکی از ظنون عمل میکنن، بلکه احساسشون است که دارن به علم عمل میکنن، یا اینو میخواید بگید ظهور عرفی آیه است. خیلی خوب، حجیت ظهور اینو در بر میگیرد، بگیم که ظهور در این داشته باشد و اینم از ظهور حجتون مرسون خاطر ما وقتی بحث یاران داشتیم مثلا در حجیت ظهور بحث میکردیم، بعد در پایانش برای ظهور حجت هم دعا میکردیم، مثلا که میگفتیم طلبه ها که حجیت ظهور رو میخونید خیلی این خلاف ادبه که برای ظهور حجت دعا نکنید. بگذاریم، حالا منظور خب از ظهور حجتون و حجت هم که انشالله ظهور پیدا میکنه از محضر مبارکتون، که به هر تقدیر اما دون اثباتهی خرط القطاد، ما چطور میتونیم اینو بکشونیم ذیل ظهور آیه؟ بگیم این که گفته است ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، این انصراف دارد به لحاظ ظهور عرفی، دارم عرض میکنم انصراف دارد از خبر واحد ثقه. اول کلامه ما همش چیزی رو، یعنی آیا واقعا این به حد ظهور عرفی برسد؟ بعد چون ما در فهم از کلام، در سخن، در استظهار با ظهور عرفی کار داریم، من بود بافتنی های عقلی که نیستش که، با ظهور عرفی کار داریم. آیا به حد ظهور عرفی رسید که حجت ظهور شاملش بشه؟ پس یا یه راه حل این است که این که به نظر نمیاد صحیح باشه. راه حل دیگه هم همین است که بگیم اینه که این بزرگان گفتن عقلا تعاملشون با این آیات اینطور هستش، بگیم این از باب این هست که ارسان خاطرتون که هم بگیم گفتیم ارشادی باشه، آیات ارشادی باشد، ارشاد است به همون چیزی که عقلا میگویند، که باز خیلی بعیده که این عبارت، این عبارت فقها ها میگم، عبارت اصولین میگم، عبارت اصولین که مثلا خواندیم براتون دیگه، میرزا نائینی، آزیای عراقی، اینها، این بزرگان که اینطور میفرمایند، این عبارتشون منظور هم ارشادی بودن باشد. نه، این خیلی بعیده که منظورشون ارشادی بودن آیات باشد. لاغر از این عبارت این نکته در نمیاد، حالا جای دیگه گفته باشن بحث دیگه ایست، اما از این عبارت این در نمیاد. خب وگرنه اگر ما این دوتا حل رو نپذیریم بالاخره مطلب مشکل میشه. اما بیان محقق اصفهانی در نهایت درایه جلد سوم صفحه 36 اینطور هست که ایشون میگن فلا نباره الا مستقر، بل عبارت قبلش میفهم بل من باب ایکال الامر الا عقل المکلف. خیلی خوب، این بدکی نیست، این به نظر میاد که منظور ارشادی بودن باشد نه مولوی بودن. این از عبارت تقریبا اینجا در میاد این مطلب. خب حالا این بیان نهایت درایه، البتهشون یه بیان دیگری هم دارن که مرحوم آقای صدر اون بیان محقق عراقی رو، نه این بیانی که ما داشتیم، اون بیان محقق عراقی رو آورده و اشکال میکنه، اشکالش هم جالبه، میگه که این بیان، این جواب محقق، محقق عراقی نه محقق اصفهانی، بله اصفهانی میکنه، محقق اصفهانی، این یه مطلب دیگه از محقق اصفهانی آورده و میگه که این جواب ایشون و هادل جواب غریب، اون یه حرف عجیب و غریبی است که محقق اصفهانی میزده دیگه. حالا ما همون بذاریم به قربتش بمونه دیگه، ما از قربت درش نیاریم دیگه، متعرضش نمیشیم چون خیلی نکته مهمی ندارد، به درد بحث ما نمیخوره دیگه. کسی میخواد بره مراجعه کند به هر محضرتون که حالا در حلقه سالسه اونجا ببیند یا در جای دیگر، بالاخره مطلب رو اونجا مشاهده بکنند، نهایت درایه جلد 2 صفحه 254 اون مطلب از محقق اصفهانی ببیند و اشکال شهید صدرم بگو. خیلی خوب، اینجا میمونه دو بزرگوار دیگه، دو بزرگوار دیگه که ما وعده داده بودیم نظرشون بررسی کنیم، یکی مرحوم امام ایشون، یکی مرحوم آیت الله خویی، این دو نفر. بنده البته اینجا بد نیست که اول نظر مرحوم خویی رو بگم، به جهت اینکه به نوع ادامه حرف میرزا نائینی و آغازی ها حساب میشه، بعد مرحوم امام برسم، لکن به جهت مدیریت وقت محمد اول مرحوم امام بگم چون کوتاه‌تره، اگر رسیدیم اون وقت برسیم که مرحوم خویی رو هم عرض بکنم. مرحوم امام، خب حالا ایشون که طبیعتاً اون بحث حکومت سیره بر آیات ناهیه که محقق نائینی فرموده بودن، میرزای نائینی علیه الرحمه فرموده بودن، اینها اونو که نمیپذیرن و قبول ندارن اینها، و لکن ایشون این که این آیات، آیات ناهیه از عمل به زنون، اینها مانعیتی از سیره داشته باشد، به عنوان رادع و مانع از سیره باشد رو هم قبول ندارن. حالا بیان ایشون چی هست؟ ایشون در همون انوار الهدایه جلد 1 صفحه 275 اونجا بیانشون این هست، ایشون میفرمایند که ببینید این آیات که دلالت میکنند بر، بفرمایید که عمل نکردن به ظنون، اینها، اینا که میگن آقا به ماوراء العلم عمل نکنید، لا تقف ما لیس لك به علم، اینها دارن یه حکمی رو به نحو قضیه خارجیه میگن یا قضیه حقیقیه؟ چجوری دارن بیان میکنن؟ آیا اشاره میکنن به این ظن خاصی که در بیرون هست، میگن به این عمل نکن که باشه قضیه خارجیه، یا نه به نحو قضیه حقیقیه میگن که به تعبیر میرزا نائینی بازگشتش به قضیه شرطیه است؟ یعنی میگن آقا اگر ظنی شما پیدا کردید در خارج، آن اون چیزی که در خارج پیدا شد، یه ظنی در خارج پیدا شد، یه بالاخره ذهنیت، یه تصدیقی، یه باوری، اینطور بگیم، یه تصدیقی، یه باوری برای شما حاصل شد در خارج، وقوع پیدا کرد، ظرف وعاء وقوعش ذهن دیگه، در ذهن شما واقع شد، و این خب غیر علم دیگه، علم نیست، به این عمل نکنید، به نحو قضیه حقیقیه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، به نحو قضیه حقیقی است، اگر مستطیع پیدا شد بره حج انجام بده. میگه آقا تو خارج مستطیع نداریم، خب نداریم که نداشته باشیم، پیدا کردیم مستطیع، خیلی خوب. میدانید وقتی به نحو قضیه حقیقیه شد خیلی گسترده میشه، متا ما وجد موضوع فی الخارج، این حکم جاری میشه؟ دقت میکنم چه عرض میکنم؟ شما میگه آقا الان ما در یه زمانه هستیم مثلا سالانه 10 میلیون مستطی داریم داشته باشیم، از محضر مبارکتون که این آیه شامل حالشون میشه، در یه زمانی بوده هیچ مستطی نبوده، نبوده باشه، این آیه میخوام بگم بلند قضیه حقیقی است. خب پس اولا مرحوم امام میفرمان دلالت آیات ناهیه از عمل به ظنون به نحو قضیه حقیقی است. وقتی اینطور شد، خب آقا آیا عمل به ظواهر، آیا عمل به ظواهر از قبیل عمل به ظنون نیست؟ خود ظاهر کلام هم زناور دیگه، قطع آور که نیست، ظهوره، دقیقا نص در معنا که نیست که، ظهوره در معنا، این هم خوش از افراد ظنونه. ایشون میگن حیث این که دلالت آیات به نحو قضیه حقیقی هستش، خوب، و خود این دلالت دلالت علمی نیست بلکه جنبه ظنی دارد، پس این خود شکنه، یعنی شامل حال خودش هم میشد، مثل همون کل کلامی کاذب میموند. میگد آقا به هر امر ظنی عمل نکن، میگه خب همینم که داری میگی بهش به هر امر ظنی عمل نکن، خود اینم ظنیه، چرا؟ ظاهر آیه است، آیه ظهور در این معنا دارد، نصر در معنا که نیست که، ظهور در این معنا دارد، پس یعنی میگه به خود منم عمل نکن، یعنی لازم میآید یلزم من التمسک به این مطلب عدم و جواز التمسک به اون مطلب. دقت کن چه عرض کنم، پس یلزم هر چیزی که ما یلزم من التمسک به عدم و جواز التمسک به، این باطلون، دوباره دیگه عرض کنم، ما یلزم من التمسک به عدم و جواز التمسک به و باطلون، اروانی باطل هستش، نمیشه دیگه، اصلا مثل کل کلامی کاذب که آقا همه سخنان من دروغه، من در همه عمرم همیشه همواره دروغ گفتم و میگویم، حالا اینم الان همینه، اینا از همین قبیله، دقت میکنید ما اگه کلام شما رو بپذیریم بعد مثلا همینم نباید بپذیریم، چون اینم امکان داره دروغ باشه از منظر مورکتون که مشمول او باشد، این رو ما میگیم که این به ضروره باطل است، بالبداه چی باطل است. پس بیان مرحوم امام اینه، آمدن از این طریق ورود کردن، گفتن اگر ما بخواهیم به این ظاهر آیات که میگه به ظنون عمل نکنید عمل بکنیم، به ظنون عمل کرده ایم و این نمیشود، این آیات به نحو قضیه حقیقیه شامل خودشون هم میشن. خب حالا چی میخوان بگن ایشون؟ حالا سرآخر چی میخوان بگن؟ قصهش همون قصه ایست که عرض کردم که میگفتش که در نجف اون آقا تفسیر میگفت، بعد گفتن شما چی کار میکنید؟ گفت ما کار خاصی نمیکنیم، بنده و جمعی از طلبه ها هستیم، در مورد آیات محکمات قرآن اینقدر بحث میکنیم که متشابهات تبدیل میشه، غیر قابل استفاده میشه، میریم آیه بعدی هم ازتون که. حالا ایشون اجمالا همین رو خواستن بگن که بابا این آیه نمیشه ازش استفاده کرد، خیلی خلاصش این میشه، حتی نه به این تندی که من درس کردم، مؤدبانه ترش، یعنی لااقل به عنوان رادع و مانع از عمل به ظنون نمیشه استفاده کرد، یا بگوییم این ناظر به اعتقادات یا جنبه ارشادی دارد یا حالا هر چی، بالاخره در این باب ازش نمیشه استفاده کرد. خب خدا رو شکر یا ساعت ما خوابیده یا اینکه هنوز وقت داریم، ساعت چند آقا؟ خیلی خوب، پس وقت داریم، بریم سراغ بیان مرحوم آیت الله خویی. بیان مرحوم آیت الله خویی در همین مصباح الاصول جلد دوم، عرضم خدمتتون که صفحه 199. بله، این مصباح الاصول تقریرات مرحوم آقای خویی به قلم این مرحوم استاد محمد سرور واعظ حسینی بهسودی است. ایشون از شاگردان خوب مرحوم، از چون درس اصول مرحوم آقای خویی رو دو نفر از اهل افغانستان نوشتن، بخشش رو جناب آقای فیاض نوشته است، بخش دیگر رو هم جناب آقای بهسودی نوشته، هر دو اهل افغانستان هستن، افغانستانی هستن، دقیق تقریرات اصول اصلی آقای خویی رو دو نفر اهل افغانستان نوشتن، البته بعدا هم بازی تقریرات نوشته شد، اما اصل کاریا که شهرت داره این دو بزرگواره. ایشون وقت تقریبا مقارن با اوائل انقلاب ایران، ایشون از عراق برگشت رفت افغانستان که اونجا وایساد و کار بکنه فلان از این حرفا، خب یه عالم، یه مجتهد، شخص اجور، ولی بعدم ناپدید شد، ایشون دیگه دیده نشد، و خب ما تا همین 15 سال پیش تا 20 سال پیش من خودم خاطرم هست، حالا شاید فایل صوتی خود بندم باشد که از ایشون نام می‌بردم، می‌گفتم خدا ان شاءالله هر چه زودتر زمینه مثلا پیدا شدن ایشون و گشایش بر کار ایشون فراهم کنه، ولی دیگه الان دیگه تقریبا یقین حاصلش ایشون به شهادت رسیده دیگه، یعنی این بعید است که باشه، همون وقت من میگفتم کمونیست‌ها شهیدش کردن ایشون رو، ولی حالا بالاخره خدا ایشون رحمت کند دیگه، حالا از این بعد اینطور بگیم، میگم خدا رحمت کند. یا آقایی میگفت خدا رحمت کند ایشان را، حیاً و میتاً. آی بهسودی در تقریر بیان مرحوم آیت الله خویی به سه نکته اشاره فرموده. من عبارت رو میخوانم، شما ببینید از عبارت چجور برداشت بکنید. ایشون میگه که و صحیح فی مقام الجواب و دفع توهم کون الآیات رادعتا عن السیره ان یقال اولا و ثانیا و ثالثا. پس سه تا نکته میگه، سه تا نکته میگه برای اینکه ما بگیم از این آیات نمیشود استفاده کرد به عنوان رادع و مانع. نکته اولای ایشون همون نکته ایست که ما مد نظرمونه و روش خافشاری داریم و همینم به عقیده ما پاسخ صحیح هست. خیلی خوب، حالا اینو جداگانه بعدم عرض خواهیم کرد، فعلا از روی عبارتشون میخونیم. اما تو نکته دوم و سومش ممکنه که انقلت داشته باشیم. این یقال اولا انا نقطع به عدم ردع فی شریعت المقدسه عن هذه السیره لبقائها و استمرارها بین المتشرعت و اصحاب الائمت علیهم السلام بعد نزول الآیات. ما قطع داریم، خیلی مهمه، ما قطع داریم به این که ردعی در شریعت مقدسه از این سیره وارد نشده، ردع نشده، منع نشده. چرا؟ لبقائها و استمرارها بین المتشرع و اصحاب الائمه، برای این که این سیره باقی مونده و استمرار پیدا کرده از میان متشرع و اصحاب ائمه علیهم السلام بعد نزول آیات. آیات نازل شده و کماکان سیره استمرار پیدا کرده الى زمان نهازا، سرش سفت و محکم بایستده. فان عمل الصحابه والتابعين بخبر الثقه غير قابل للانكار، کسی نمیتونه منکر این بشه که صحابه و تابعین به خبر واحد ثقه عمل میکردن. علی ما تقدم بیانه فی تقریب الاستدلال بالسیره ولو كانت الايات رادعه عنها لانقطعت السيره في زمان الائمه لا محاله. اگر این آیات میخواست رادع و مانع باشند، این سیره باید منقطع میشد در همون زبان ائمه علیهم السلام لا محاله و بناچار. خب پس شماره یک ایشون چی شد؟ شماره یک ایشون خلاصش این شد که اگر آیات رادع بودند نباید سیره برخلاف آن منعقد میشد و استمرار میافت. خیلی خلاصش این شد که اگر این آیات رادع بودن واقعا، اولا نباید سیره برخلاف او منعقد میشد، ثانیا برای این که نباید چی؟ استمرار میافت. پاسخ دوم، پاسخ دومشون همون بحث ارشادی بودنه، ارشادی بودن مطرح میفرمان. میفرمان و ثانیا مع الغضب عن ذلك ان الظاهر من لسان الآیات كونها ارشادا الى ما يحكم به العقل من تحصيل المؤمن من العقاب المحتمل. اگر از این مطلع هم قصد نظر بکنیم، که البته ما قصد نظر نمی کنیم، فکر می کنیم جواب همون جواب اول باشد، حالا باید بیشتر روش تکیه بکنیم انشاءالله بعدن، از محضر مبارکتیم که حالا ما اگر غمزه این کنیم از این مطلع، ظاهر از لسان آیات این است که این آیات ارشاد هستن به حکم عقل. حکم عقل چیه؟ من تحصیل المؤمن من العقاب المحتمل، که آقا برو یه مؤمنی به دست بیار که از تو از عقاب دور بکنه، عقاب محتمل. و الانتهاء الى ما يعلم به الامر ولذا لا تكون قابله للتخصيص وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا بان يقال ان الا الظن الفلاني فانه يغني من الحق وعليه. خب تا اینجا چند نکته خوبی هست اما به درد بحث ما نمیخوره، این تیکش. و علیه فلا یکون مفادها حکما مولویا لیکون رادعا عن السیره. پس جواب دوم شد، جواب دوم این شد که آیات، احسنتم، آیات ظهور در ارشادی بودن دارند ولذا بیانگر یک حکم مولوی نیستند که بخواهد مانع و رادع از سیره باشد. نه خیر، حکم مولوی بیان نمیکنه، ارشادی هم عقلم اینو به ما میگه، دقیقا فرشی عرض میکنم. بعد میفرمان ان شئت قلت، مثلا تازه این سال ادامه ها تاکید اوست یا حالا به بیان دیگری هست، ان شئت قلت ان مفاد الآیات هو الارشاد الى حکم العقل بدفع ضرر المحتمل ان کان اخروی، یا ارشاد است به دفع ضرر، عرض محضرتون که ارشاد است به حکم عقل به دفع ضرر محتمل اگر اون ضرر محتمل اخروی باشد. و یکون الخبر بعد قیام سیرت على حجیتهی خارج عن الآیات. پس خبر واحد ثقه بعد از اینکه سیره بر او قائم شد، این از بر حجیت اون قائم شد، این خارج از آیات است. خب ما جلسه گذشته بیان محقق نائینی علیه الرحمه را داشتیم در باب حکومت. آیا ایشون از باب حکومت میگن؟ ایشون میگن نه، از باب وروده. از باب وروده دقیقا میفرمان چه عرض میکنم؟ ایشون میگن که یعنی تخصصا خارج میشه دیگه، میفرمان که و یکون الخبر بعد قیام السیرت على حجیته خارجا عن الآیات بالورود کسائر الامارات المعتبره لعدم احتمال العقاب مع العمل بما هو حجتون. برای اینکه دیگه اساسا احتمال عقابی نیست، احتمال عقابی نیست در حالی که شما به حجت عمل بکنید. پس اصلا اون ضرر محتمل، عقاب محتمل کلا برداشته میشه. آیه میگه ارشاد است به حکم عقل برای تجنب و دوری از ضرر محتمل و عقاب محتمل. اینجا اصلا احتمال عقاب وجود ندارد، عقاب محتمل و ضرر محتملی وجود ندارد. پس این فرق حکومت و ورود این استش که بله هر دوشون منشأ شرعی دارند، اما حکومت تعبدن موضوع رو تضییق میکنه یا توسعه میده، ورود چه کار میکنه؟ تعبدن موضوع رو بفرمایید تضییق نمیکنه، بلکه واقعا تضییق میکنه، واقعا تضییق میکنه. عرض محضر مبارکتون که یک، ولی خب با منشأ شرعی، با منشأ شرعی. خب ما اینجا موضوعمون چی بود؟ این که میترسیم که حالا گرفتار عقاب بشیم و عذاب بشیم و فلان از این حرفا و به غیر حجت عمل کنیم. این میگه نه، این حجته، من این حجت قرار دادم. همین که شد دیگه از اون احتمال عقاب و عذاب و ضرر از بین میره، واقعا از بین میره. عرض محضرتون که بله، میفرمان فحال الخبر بعد قیام السیرت على العمل به مع الآیات بعد کونها ارشادا الى حکم العقل حال الامارات مع الاصول العملیت العقلیه. امارات و اصول عملی عقلی. خب وقتی اماره آمد دیگه اصلا مجرایی برای اصول عملی عقلی باقی نمیماند. ولی فکما انها واردتون علیها، همچنان که این مثلا اماره که آمد موضوع باقی نمیگذارد برای بفرمایید که اصول عملی عقلیه، کذالک الخبر واردون علی الآیات، یه همچین بیانی. خب این ثانیانش بود. ثالثا باز یه گام عقب نشینی بیشتر، یه گام عقب نشینی بیشتر میگن آقا از این هم ما عقب نشینی میکنیم. تو ثانیان گفتن آیات ارشادیه دیگه، ایشون میگن خیلی خوب، ما اگر از ارشادی بودن آیات عقب نشینی کنیم و بگیم باشه خیلی قبول، قبول داریم آیات ارشادی نیستن بلکه مولوی هستن، در این صورت ما بحث حکومت رو مطرح میکنیم، میگیم سیره بر آیات حکومت دارد. در واقع برمیگردن به همون بیان استادشون میرزای نائینی، به اون بیانشون برمیگردن به نوعی. البته میفرمان و ثالثا انا لو اغمضنا عن ذلك، اگر ما غمزه این کنیم از این مطلب و قلنا به ان مفاد الآیات حکم مولویون، یعنی ارشادی نیست مولویه، و هو حرمت العمل بغیر العلم، نقول ان السیره حاکمتون على الآیات، سیره بر آیات حکومت دارد، یعنی تعبدن مورد خبر واحد و از تحت آیات خارج کرده است، گرچه واقعا خارج نیست چون اونم بالاخره زناوره، اما تعبدن میگه آقا اینو ولش کن، اینو کارش نداشته باش. عرض منظرتون که لان العمل بالحجج العقلائيه القائمه على العمل بها سيره العقلاء لا يكون عملا بغير العلم في نظر العرف والعقلاء. اینی که انسان عمل بکند به حجت‌های عقلایی که عمل به اونها، بر عمل به اونها سیره عقلا قائم شده، این از قبیل عمل به غیر علم نیست در نظر عرف و عقلا. من عرض کردم این که میگید در نظر عرف و عقلا عمل به غیر علم نیست، یعنی میخواید به ظهور عرفی برسونید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ میخواید ارشادیش بکنید. اینجا که ایشون ارشادیش نکرده، اصلا از ارشادی بودن گذشته، گفت قبول کرده که ارشادی نباشد، بعد تازه اینو طرح کرده. یعنی چی؟ مرادتون چیه؟ صرفا اینکه عرف و عقلا به یه چیز عمل میکردن یا تعاملشون با یه امر این گونه بوده است؟ طرف میگه آقا این مشروب میخوره عین آب، من شما چی تو آب میخوری؟ من به همین راحتی مشروب میخوره. خب این تعاملش با مشروب مثل آبه، بعد بگیم که مانعی نداره، مثلا فرض فرمایید که اون آقا خان بود، فرقه آقا خانیه، اینا رئیسشون امام دارن دیگه، امامشون خب مشروب میخوره، خب اشکال شد که خب بابا این مشروب خوردن خمر که اصلا دیگه صراحت قرآن انما الخمر والمیسر و فلان رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، خب اینو چیکار میکنین؟ گفتن نه ایشون مطرح کردن، عمومی مطرح کردن، مثلا خصوصی نبود که حالا بگید فقط شما خبر داشتین، عمومی همه جا اعلام کردن. گفتن نه این به خواست خدا اینطور است، این مشروب رو که میبره دم دهانش همون لحظه تبدیل به آب میشه و این میبره پایین. خب ما سریعا یعنی اشکال طلبگی بسیار اومد، خب آقا چرا مشروب بخوره؟ پس از اول آب بخوره. اگر قراره این تبدیل به آب بشه چرا انقدر هزینه خرید مشروب میکنن؟ از اول آب چون گرونه، از اول آب بخره بخوره هستون که خیلی بهتر و مناسبتر هم هست. حالا نظر این تعاملش فلش کنی، یعنی تعاملش با مشروب مثل تعامل با آب میمونه. من شما چطور با آب تعامل میکنیم؟ اینم همینطوره، دقت کن. یا با نامحرم مثلا، یا خیلی سخت نگیر، این تعاملش با نامحرم مثلا دختر مثلا خواهرش مونه، همه رو خواهر به چشم خواهری نگاه میکنه، تو تعامل خواهرانه دارد با همه. حتی حالا بگذاریم بله، حالا وارد جزئیاتش نیم، بعد مثلا ممکن است که ممکن است که به خواهرش هم نظر بد داشته باشه، بگذاریم. منظور این که بر تخت این با همه تعامل خواهری دارد، بی خود نه تعامل خواهری دارد، حرامه. عرض محضر مراتی این چی میخواید بفرمایید؟ اینا تعاملشون با این تعامل یکی از افراد علم است، مرادتون چیه؟ ما خیلی متوجه نمیشیم، ما کمال احترام البته. عرض محضرتون که ایشون میگن که ولذا لم یتوقف احد من الصحابه و التابعین و غیرهم فی العمل بالظواهر مع ان الایات الناهیه عن العمل بغیر العلم بمرعا منهم و مسمع و هم من اهل اللسان و ليس ذلك الا لاجل انهم لا يرون العمل بالظواهر عملا بغیر العلم بمقتضى قيام سيره العقلاء على العمل بها و حال خبر الثقه هي حال الظواهر من حيث قیام سیرت علی العمل به فکما ان سیرت حاکمتون علی الآیات به نسبت الی الظواهر کذالک حاکمتون علیها به نسبت الی خبر الثقه، که هیچ نکته تازهی به ما نداد این عبارات که ما انقدر طولانی هم خواندیم. اشکال سر جاش کماکان مستحکمه. این که عقلا تعاملشون با این با خبر واحد ثقه تعامل فردی از افراد علمه، اینو قبول دارن، معتبر میدانن، آیا این به امضای شارع هم رسیده یا نرسیده؟ ما سوالمون اینه. اگر به امضای شارع رسیده که رو چشم ما، رو سر ما، اگر نرسیده هیچ ارزشی برای ما ندارد. دقیقا من چه عرض بکنم؟ و اگر شما بگید آقا به امضای شارع رسیده، باید جواب این آیاتو بدید. جواب این آیات هم اینا هیچ کدوم نیست، جواب آیات همون نکته ایست که در آغاز فرمودن. خیلی خوب، پس ما باز برگردیم به همون نکته ای که ایشون در آغاز فرمودن. نکتم همین هست که آجان وقتی ما بالقطع والیقین میدانیم که این سیر استقرار دارد، خود همین نشان میدهد که بفرمایید که این به امضا رسیده است. چرا؟ به جهت این که ما با شارع حکیم مواجهیم. ما اینو قبلا چون تو بحث تقریر گفته ایم نمیخوایم خیلی مفصل وارد شیم، بعد اشاره میخوایم بکنیم. آجان من، قوت رادع باید به اندازه قوت و استحکام مردوع باشد. مثلا فرض کن یه دیوار بتونی اینجا مستحکمی وجود داشته باشه، بعد کسی بگه من میخوام این دیوار رو خراب کنم، میگیم چیکار میکنه؟ میره جلو با دستش میزنه به دیوار. میگیم چیکار داری میکنه؟ میگه میخوام دیوار رو خراب کنم. میگیم خب این اصلا این عمل عمل سفهیه، این عمل جنونی. میگه حالا اگر میگم یا سفیه یا مجنون، بگنه اگر سفیه و مجنون نباشد عقلش میرسه که این دستشو بزنه، مگر ادعای مقامات خاص برای خودش داشته باشه یا پرسون زور کذا، وگرنه همین دیوار بتونی مستحکم هیچ سفت سفت. این عرض کنم که شما بولیزر هم بیاید به سختی بتونه خرابش کنه، این دستشو میذاره روش، میگه چیکار میگم دارم فشار میده. خب فشار میده که چی بشه؟ خب دیوار خراب بشه. خب میگیم این سفیهه یا مجنونه، یعنی چیز غیر از این حمل نمیشه. دقت میکنید؟ اگر حکیم باشد میداند که قوت رادع باید به اندازه قوت و استحکام مردوع باشد. اگر دشمن با یک لشکر بزرگی آمده، از محضرتون که ما میخوایم در مقابل اون مقاومت بکنیم، باید یه لشکر متناسب با او داشته باشیم، ولو کمتر هم خیلی لشکر داشته باشیم. یا اگر میخوایم حمله بکنیم به جایی، باید نیروی حمله متناسب با میزان استحکام و مقاومت باشد. حالا یه مثالی من یادم نیست که حالا قبلا گفتم یا نگفتم، اینجا اشکال نداره استطرادا عرض بکنم، و اون اینکه شما ببینید همه ابناء بشر در تمامی اعصار و امصار با هر دین و مذهب و گرایشی و از جمله مسلمین و شیعیان، اینها به صورت معاتاتی معامله می کردند. هیچ وقتم کسی نمی گفت بعتو که هادا به هادا، رسم توی جای دنیا نبوده و نه هست. بعتو که هادا به هادا معمولا رسم معاتاتیه دیگه، آن چند می اینقدر بگی پولشو میده تو جنسو بمده میاره. این در همه جا هست، این خیلی چیزه. حالا مگر در معاملات خطیره که بنشینن پای معامله یه صحبتی بینشون رد و بدل بشود، همونم معمولا این الفاظ ملموس به کار بره، پس فروختم این را به تو در مقابل این قضیه خریدم، این خبرو نیست ار محضرتون که. بله حالا تازه اگرم باشد معاملات خطیره، بیوع خطیره، اونا بشن صحبت کنن، معلومه نیست این الفاظ رو بگن، دقت میکنین؟ پس ما بگیم که سیره و روش ابناء بشر در جمیع مجتمعات و ازمنه بر این بوده است که بیع معاتاتی میکردن، معامله معاتاتی میکردن، نه فقط بیع، معامله معاتاتی. بعد اون وقت شما یه روایتی بر ما بیارید ولو صحیحه، ولو صحیحه، که چی فرموده باشد؟ فرموده باشد انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شما میخواید با یه روایت ولو صحیحه به جنگ یه همچین سیره مستحکم قوی برید که به تمام ابناء بشر در طول تاریخ داشتن و دارند؟ این نمیشه، این نمیشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی ما با شارع حکیم مواجهیم. اگر شارع حکیم میخواست واقعا جلوی بیع معاتاتی رو بگیره، میخواست جلوی معامله معاتاتی رو بگیره، باید یه حجم عظیمی از دلیل مانع و رادع میآورد، به قدری که لااقل مسلمین رو به حرکت بیاره، تکونشون بده و اینها از منظر مبارکتون که گوش بکنن به حرف و این کارو نکنن، لااقل یه بخشی از اینها، یه بخشی از مسلمین، لااقل که بخشی از مسلمین هستن که اینا در مسیر غیر معتادی حرکت میکنن، مثلا عرض میکنم اینطور. بعدم حالا از همینجا میخوام این نکته دیگه استفاده بکنم و اونی که شما این رو مقایسه کنید با بحث نکاح، با بحث نکاح. من کار به لادین ها و بیدین ها و کسایی که حالا همطوری برن نکاح بکنن بدون هیچ شرایطی کار ندارم، اما شما متدینین رو ببینید در طول تاریخ، متدینین همیشه مقید بودن برای ازدواج، میرفتن پیش یه روحانی، یه خاخامی، یه کشیش، یه کسی، او عقدشون رو جاری میکرده. نگاه نکنید به پدیده که امروز رایج شده است و این ازدواج های مدنی و ازدواج های شهرداری، یعنی تو قبل هست، حالا من به همخانه اونا کار ندارم، ازدواج، ازدواج هایی که فقط میرن تو شهرداری ثبت میکنن، به اینا نگاه نکنید، اما عموما در طول تاریخ اینطور بوده. لااقل متدینین به شرایع الهی و آسمانی این جزء روششون بوده، جزء روالشون بوده، حتی اگه طرف سیغر هم بلد بوده خودش بخونه بازم وحشت داشته، میگفته بریم یه عالمی روحانی بالاخره یکی معممی کسی پیدا کنیم برای ما صیغه ما رو بخونه، ما به همدیگر مثلا کنیم که حلیت پیدا کنیم، نه محرمیت که به غلط مشهور میگن محرم بشیم، محرم که نمیشن، محرم بشن یعنی حرام ابدی، نه یعنی حلال بشن، عرب مثلا صیغه حلیت بخونه نه صیغه محرمیت. بگذاریم بریم یه روحانی، یه عالمی، یه چه خاخامی، کشیشی، نم کسی پیدا کنیم صیغه حلیت بین ما بخونه، ما زن و شوهر بشیم. میخوام بگم به همون قوت و قدرتی که روش معاتاتی در سایر معاملات دارد، به همون قوت هم روش غیر معاتاتی، روش غیر معاتاتی در قسمت در قسمت نکاح دارد. خود نکاح هم تعامل دیگه، معامله هست، نکاحه یه عظمی تعامل هست، ولی در این حال اونجا بحث خواندن صیغه هست. این مال جواب باشد به اونایی که بحث نکاح معاتاتی رو مطرح میکنن که میگه آها معاتاتی دیگه، میگه منو میخوای، میگه آره من تو رو میخوام، میگه تو چی، تو هم میخوای، میگه منم میخوام، بس بریم هر مزر مبارکه دیگه، یا اصلا دیگه اصلا خاص بیانم نمیخواد دیگه، اشاره میکنه مثلا خودش طرف میاد، از مزر مبارکتون که گرچه برخی بدون اشارم، از مزرتون که به هر تقدیر. خب ما به شما عرض کنم عموما در سیره هایی که در ابواب معاملات مطرحه ما با چنین وضعیتی مواجهیم، یعنی شما یه خبرگشتی پیدا کردی، حالا سندش هم ما غمزه این بکنیم، مصححه چیزی باشد، بعد یک سیره مستحکم قوی که دیگه توپ اینو نمیتره کنه و تک تکونش نمیده، شما با همین میخواید اون سیره رو مثلا بذاری کنار، نمیشه، نمیشه. عرض میکنم ما با شارع حکیم مواجهیم، شارع حکیم چنین کاری نمیکنه. اگر بخواهد رد و منع بکند، باید این حجم حملش متناسب باشد با حجم استحکام از محضر مبارک دون که این سیره. و ما وقتی میبینیم سیره به تعبیر چه بود دیگه، به تعبیر مرحوم آیت الله خویی، همین تعبیر خوبی بود که ایشون فرموده بودن که بله نقطع به عدم رد اف شریعه. چرا؟ از محضرتون که بله به جهت این که بله دیگه خیلی چیز مهمی بود است، از محضر مبارکتون که این عبارت بله لبقائها و استمرارها بین المتشرعت و اصحاب الائمه، عرض محضرتون که این بقا دارد، استمرار دارد در میان اصحاب ائمه و همچنین میان ابناء بشر. که حالا این تعبیر از کی بود که این مطلب رو داشت؟ عرض محضرتون حالا شاید از یه بزرگوار دیگه دیدم این مطلب رو، حالا اینجا جوشش هم نیست که بخونم براتون. بقا در میان ابناء بشر، در میان ابناء بشر، شاید از محقق عراقی بود این تعبیر، در میان ابناء بشر این مطلب جریان دارد که به خبر واحد ثقه عمل میکردن و عمل میکنن. یه همچین استحکام عجیب و غریب وجود دارد، طبیعتاً شما نمیتوانید، همین که میبینید سیره سر جای خودش باقی مانده است و تکان نخورده، نشان میدهد که این بفرمایید که این رادع، این آیات رادع و مانع نبودن. یه نکته‌ای فقط اینجا هست، یه تقسیم ثلاثی اینجا مطرح میشود کرد، این که بگیم آقا اینی که آیات آمده باشه و بعد همه مسلمین و شیعیان همه اومده باشن در مقابل آیات سینه سپر کرده باشن، قطع علم کرده باشن و وایسته باشن، همه از اصحاب، از روات، از بفرمایید که فقهای امت همه آمده باشن، متدینین، ملتزمین، متشرعین همه آمده باشن در مقابل این آیات قطع علم کرده باشن، مقاومت کرده باشن و اسیان کرده باشن، این خیلی چیز عجیبی است. این به حساب احتمالات اساسا احتمالش نزدیک به صفره، نزدیک به صفره که همه بیان در مقابل این بیستن و هیچ کس حاضر نباشد که به این آیات عمل بکنه، ما این رو نمیتونیم بپذیریم. پس در این صورت ما بگیم پس اگر این طور باشد، یا این است که ما این متشرعه دلیلی بر حجیت داشتند و لذا به خاطر اون دلیل حجیت خبر واحد از تحت این آیات خارج میدانستن، که در این صورت همون مطلوب ما ثابت میشه که ما هم نظر اون همین در سیره متشرع میگیم دلیل داشتن و لذا این از تحت آیات خارج میدونستن، یا اینکه همشون غفلت داشتن از اینکه این آیات بخواد رادع و مانع باشد. اینم اشکالش همونیست که عرض کردیم که شارع مقدس، شارع حکیم وقتی میبیند چند تا دونه آیه اگر بگد ممکنه مورد غفلت واقع بشه، باید تعداد آیات رو ببره بالاتر، تعداد احادیث بره بالاتر، باید صراحت بیشتری پیدا بکنند در مطلب. چطور با قیاس چطور مبارزه کردن؟ اهل بیت چطور با قیاس جنگیدن؟ باید با همین شکل با خبر واحد می جنگیدن. و یا این هستش که از محضر مبارکتون که ما بگوییم که نه خیر، اساساً این آیات دلالتی بر رد و منع از خبر واحد ثقه نداشتن، بی ربط به این بودن، مثلا در باب اصول عقاید بودن، در زمینه‌های دیگری بودن که باز هم مطلوب ما از این جهت چی ثابت می شود. پس فثبت این که به وسیله سیره متشرعه به خوبی و بدون هیچ اشکالی حجت خبر واحد ثقه اثبات میشه، با سیره عقلا به همین ترتیب تنها نگرانی از بفرمایید که آیات رادعه و مانعه بود که ادعا شده بود، که اینم عرض کردیم ما رد و منع این آیات رو قبول نداریم، برای اینکه اگر این عمومات و این آیات میتوان رادع بودن از این سیره، نباید سیره برخلاف آن منعقد میشد و استمرار پیدا میکرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.